هفته بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 برابر با 16 ماه می 2024 میلادی. خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی‌مرد میزبان شما هستم و در طی اون در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم قرار خواهید گرفت. اما پیش از همه بسیار همیشه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در سری خبر رادیو فردا همراه من با آخرین اخبار ایران و جهان. رویا
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین سفر خارجی خود از زمان ادای سوگند برای پنجمین دوره ریاست جمهوری روز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پکن دیدار کرد. رؤسای جمهوری دو کشور در یک نشست مطبوعاتی مشترک بر دوستی دو جانبه و همکاری‌های مشترک تاکید کردند و به موضوعات گوناگونی از جمله جنگ اوکراین و جنگ غزه پرداختند. پکن مدعی است در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما همزمان از ادعاهای مسکو مبنی بر تحریک روسیه توسط غرب برای حمله به اوکراین حمایت کرده است. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش شده که در پی امضای بیانیه تعمیق مشارکت استراتژیک بین دو کشور انتظار می‌رود آقای پوتین خواستار اجرای تعهد پکن به رابطه بدون محدودیت با روسیه شود که در سال 2022 کمی پیش از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین بین دو کشور امضا شد. امیر رئیسیان وکیل توماژ صالحی خواننده زندانی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس خبر داد که درخواست فرجام خواهی از دیوان عالی کشور در پرونده موکلش به ثبت رسیده است. توماژ صالحی توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. به گفته وکیل او، توماژ صالحی یک روز پس از زمان اطلاع رسانی درباره حکم بدوی ممنوع بدویش ممنوع تماس شده و ملاقات‌های حضوریش نیز به فیلمبرداری مشروط شده است. امیر رئیسیان به وبسایت مدارا گفته خانواده توماژ صالحی شرط فیلمبرداری از ملاقات را نپذیرفتند و به همین دلیل آقای صالحی در حال حاضر امکان ملاقات حضوری هم ندارد. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشته که همچنان نیز ادامه دارد. کشور نیوزیلند 28 تن و 14 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را که به ارسال تسلیحات و پشتیبانی راهبردی از روسیه در جنگ با اوکراین کمک می‌کنند به فهرست تحریم‌های خود افزود. وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند روز پنجشنبه گفت کشورش تمام افراد حقیقی و حقوقی که به این حمایت نظامی کمک می‌کنند را محکوم می‌کند. در دو سال گذشته تهران هر گونه فروش تسلیحات از جمله پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ با اوکراین انکار کرده است. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و جاری شدن سیل در این شهر دست کم 7 تن کشته و 3 تن دیگر مفقود شدند. با توجه به شدت سیل احتمال افزایش قربانیان از میان افرادی که در خودروهای خود گیر افتاده بودند وجود دارد. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمامی مناطق تفریحی، گردشگری، بوستانها و پارکهای مشهد تعطیل شدند. در همین حال بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 800 تن در سیل و آب گرفتگی 11 استان کشور خبر داد. طبق گزارش سازمان هواشناسی به دلیل افزایش شدت بارش‌ها و وقوع سیلاب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و فارس هشدار نارنجی صادر شده است. و به دنبال مخالفت علنی وزیر دفاع اسرائیل با نخست وزیر این کشور بر سر نحوه اداره نوار غزه پس از پایان جنگ با گروه افراطی حماس، کابینه جنگ اسرائیل دچار اختلاف شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع شامگاه چهارشنبه تأکید کرد که مخالفت اداره سیاسی یا نظامی غزه توسط اسرائیل است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. به اولین سفر خارجی ولادیمیر پوتین در دور جدید ریاست جمهوریش در روسیه خواهیم پرداخت. از شیرین عبادی در مورد تلاش‌های بین‌المللی برای توقف اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی می‌شنویم. و عملکرد وزیر مورد اعتماد ابراهیم رئیسی را بررسی می‌کنیم، وزیری که به 3 سال حبس محکوم شده است. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین با انتخاب چین به عنوان نخستین مقصد سفر در دوره جدید ریاست جمهوریش سیگنال هایی را درباره اولویت های کشورش در سیاست خارجی به جهان ارسال کرده است. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، از او پرسیدم چقدر این سفر به حمایت بیشتر چین از روسیه در دور زدن تحریم ها و تحکیم روابط دفاعی و نظامی کمک خواهد کرد. کامران متین:
بله، میدونید که هم چین و هم روسیه کشورهایی هستن که در نزد بین‌الملل میشه به عنوان کشورهای تجدید نظر طلب توصیفشون کرد. یعنی اینها هر دو کشور معتقدن که جهان تک قطبی که آمریکا در واقع در صدرش هست باید تغییر کنه و واقعیت به زعم اونها یک جهان چند قطبی رو منعکس بکنه و جایگاه مهمتری به این دو کشور در عرصه بین‌المللی داده بشه. این مسئله حتی قبل از جنگ اوکراین هم خود دو کشور رو هم نزدیک کرده بود. بعد از جنگ اوکراین و تحریم‌های که علیه روسیه اعمال شد از سوی غرب، خب روسیه حتی بیشتر به سوی چین کشیده شد. یک شراکت به قول آقای پوتین بدون محدودیت با چین درست شد و چین تا حد زیادی کمک کرده به روسیه در عرصه اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها، خرید نفت ارزان روسیه که برای اقتصاد چین خب خیلی مهم هست و اینها. ولی در این حال خب چین روابط بسیار استراتژیک تجاری و اقتصادی با غرب، اتحادیه اروپا و آمریکا به طور مشخص داره و نگران این هست که نزدیکی یا حمایت بیش از حد از روسیه باعث بشه که غرب علیه چین اعمال تحریم‌های اقتصادی بکنه و این چیزی است که اتفاقا در یکی دو ماه اخیر رخ داده. در ماه مارس و آپریل میزان تجارت چین و روسیه به نسبت ماهای پیشینش حتی کاهش داشت، چرا که دولت آمریکا تعرفه وضع کرد روی یک سری از کالاهایی که از چین می اومدن به آمریکا و با توجه به هزینه پایین‌تر تولیدشون به ضرر کمپانی‌ها و شرکت‌های خصوصی آمریکایی بودن. اتحادیه اروپا هم روی چین فشار آورده به دلیل اینکه اتومبیل‌های برقی که چین تولید می‌کنه از سوی دولت کمک دریافت می‌کنن و این ناقض به اصطلاح قوانین رقابت بازار است که اتحادیه اروپا به چین هشدار داد. در همین سفر اخیر رئیس جمهور چین به اروپا بهش متذکر شدن در فرانسه و رئیس اتحادیه کمیسیون اتحادیه اروپا این مسئله رو مطرح کردن. به این دلیل من فکر نمی‌کنم که چین خیلی جلو بیاد در این زمینه کمک به روسیه، ولی در این حال خب سعی می‌کنن که روابط تجاریشون رو در حد بالای نگه دارن، ولی در هر صورت چین مایل هست که اون در واقع موقعیت برترش رو به دلیل ضعف روسیه، به دلیل درگیریش در اوکراین و نیازش به چین، این رو قطعا حفظ خواهند کرد و یک رابطه کاملا برابر من فکر نمی کنم چین مایل باشه که با روسیه داشته باشه.
آیه متین، با تحریم صادرات انرژی روسیه برآوردهایی وجود داشت که چین بتونه گاز بخره از روسیه و به نوعی حمایت بکنه از روسیه در برابر این تحریم ها، اما در این سفر نماینده گازپروم همراه هیئت روسی حضور نداره. معنای اون چیه؟ آیا به این معناست که اساساً خرید گاز روسیه از سوی چین منتفی شده؟
اون گزارشی که من دیدم و طبیعتاً من کارشناس اقتصادی بین‌الملل نیستم واقعاً، ولی اون چیزایی که من دیدم و خوندم حاکی از این هست که اختلافات جدی بین چین و روسیه بر سر جزئیات احداث یک خط لوله جایگزین که گاز روسیه رو به اروپا منتقل می‌کرد و بتونه در واقع گاز رو به چین ارسال بکنه. این که این جزئیات دقیقاً چه هستن من واقعا خیلی مطلع نیستم، ولی من حد میزنم که مرتبط هست با پروژه‌های بزرگتر چین، پروژه راه کمربند چین که بخشن از آسیای میانه میگذره و اینکه احتمالاً روسیه مایل هست این خطوط جدید گازی طوری احداث بشن که تفوق اقتصادی و سیاسی روسیه رو در اون مناطق به خطر نیندازه، ولی شاید چین خیلی مایل به این مسئله نیست. ولی خب طرفین خیلی در مورد اینکه محل اصلی مناقشاتشون بر سر انتقال گاز روسیه به چین چه هست حرف نزدن و یا حداقل بیانش نکردن در رسانه‌ها.
اگر بخوایم در واقع از میانه چین و روسیه کانالی هم به ایران بزنیم، شاید همین موضوع گازپروم بتونه موضوع مهمی باشه، چون هر نماینده گازپروم در ایران هست و با مقامات ایرانی در حال مذاکره هست. ایران همواره چین و روسیه هر دو رو در سیاست‌های خودش به عنوان شرکای اصلی سیاسی اقتصادیش فرض کرده، اما حالا این دو کشور ایران رو چگونه میبینند و در مناسبات خودشون ایران رو چطور تعریف میکنند؟
میدونین رابطه چین، روسیه و ایران خب یک مثلث خیلی نامتوازنی هست، به دلیل اینکه چین برتری اقتصادی، نظامی، سیاسی و به اصطلاح ژئوپلیتیکیش رو کاملا محفوظ میکنه، اقتصاد بسیار بزرگتر و پویاتری داره، تولیدی سر هست، در حالی که ایران و روسیه هر دوشون به دلایل مختلف منزوی شدن در عرصه بین‌المللی، به خصوص در روابطشون با غرب. چین خب روابط تجاری بسیار گسترده‌ای داره و چون اقتصادش کاملا تولیدی و متکی بر صادرات هست، ملاحظات خیلی متفاوتی داره در رابطش با غرب و سعی می‌کنه رابطه رو حفظ بکنه، در حالی که روسیه و ایران به این شکل نیستن. به این دلیل خب چین سعی میکنه که از تیره بودن روابط روسیه و ایران با غرب استفاده بکنه و قراردادهای تجاری بسیار پرنفعی رو به نفع خودش رقم بزنه، چیزی که میدونید در داخل خود ایران مردم به تنه از مستعمره شدن ایران توسط مثلا چین حرف میزنن، حتی در رابطه با روسیه هم همین مسئله هست تا حد زیادی. من فکر میکنم که چین تلاشش این است که انرژی ارزان رو از این دو کشور در واقع بتونه خریداری کنه و به اقتصادش تزریق کنه، ولی به حدی این کارو بکنه که منجر به اصطلاح جنگ تجاری خیلی جدی هم با همزمان با غرب نشه. در این حال روسیه اگر قرار باشه بخواد گازش رو در ابعاد وسیع به چین بفروشه، خب طبیعتاً راضی نیست که ایران هم وارد این بحث فروش گاز یا انرژی اصولاً به چین بشه، چون خب طبیعتاً یک رقیب برای روسیه محسوب خواهد شد و به احتمال زیاد روسیه سعی خواهد کرد که خب خودش رو یک فروشنده مثلا بهتر عرضه بکنه به چین و به نوعی رقابت بین چین و بین روسیه و ایران برای ارتباطشون با چین وجود خواهد داشت. ولی خب روسیه به دلیل موقعیت جغرافیاییش، پهناوریش و هم مرز بودنش با چین از امکانات لوجستیکی بهتری برخوردار هست برای احداث زیرساختهایی که انتقال انرژی رو از روسیه به چین ممکن میکنن، چیزی که خب در مورد ایران سخت هست، باید از چندین کشور بگذره یا حداقل در بهترین حالت از طریق دریایی خواهد بود که باز حجمش قابل مقایسه با حالتی که مثلا لوله گاز بین روسیه و چین احداث بشه نخواهد داشت.
در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، نگاهی داشتیم به سفر ولادیمیر پوتین به کشور چین. 4 برنده جایزه صلح نوبل شامل شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گابوی در نامه‌ای از جامعه بین‌المللی خواستند برای توقف بازداشت، زندان و اعدام فعالان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. این چهره‌ها در نامه خود همچنین خواستار پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن مخالفان شدند. همکارم بابک غفوری آذر درباره این نامه با شیرین عبادی، یکی از امضا کنندگان آن، گفتگو کرده و از او درباره ضرورت نگارشان پرسیده است.
این ضرورت رو بایستی در گزارش‌های متعددی که هم از سوی فعالین و جامعه مدنی ایران و هم از سوی فعالین بین‌المللی مثل سازمان‌های بین‌المللی از جمله هیومن رایتس واچ و امنستی بسیدید. انقدر تعداد اعدام ها در ایران زیاد شده که متاسفانه جامعه جهانی رو هم حتی حساس کرده.
شما اشاره هم کردین خطاب قرار دادنتون به نهادهای مختلف حقوق بشری مثل خود سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده شورای حقوق بشر سازمان ملل. به نظرتون در واقع در این مدت همه این عملکردها نتونسته پاسخگو باشه نسبت به انتظاراتی که در قبال کاهش نقض حقوق بشر در ایران میره؟
ببینید، اونها امکاناتی دارند و محدودیت‌های قانونی سازمان ملل رو میشناسیم و میدونیم، اما انتظار داریم که از بیشترین امکاناتشون استفاده بکنن، حتی اکثر امکانات، و هنوز استفاده نشده، به این دلیل که میبینیم روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده.
و همینطور اشاره به موضوع آپارتاید جنسیتی که به خصوص در ماهای اخیر از جانب خانم نرگس محمدی هم از داخل زندان در ایران بازتاب پیدا میکنه، در نامه شما به نظر میرسه که تاکید دوباره بر اون هست.
ببینید، داستان آپارتاید جنسیتی از زمان طالبان شروع شد، یعنی وقتی که طالبان مجدداً آمد تمام دنیا متوجه شد که حقوق بین‌الملل ناقصه در زمینه حفظ حقوق زنان، و آپارتاید جنسیتی در حقیقت و کمپین‌های متعددی که برای شروع شده 2 ساله که شروع شده و از زنان افغان هم آغاز شد و دنیا در پاسخ به نیاز زنان افغان این رو اعلام کرد، باز تولید کرد، که البته خوشبختانه خانم محمدی هم یکی از کسانی است که در بازنشر و باز تولید این کمپین صحبت کردن. این یک مسئله ضرورت هست، برای اینکه نشون میده که بایستی حقوق بین الملل رو کامل تر کرد.
یعنی فکر میکنید که در واقع این موضوع آپارتاید جنسیتی از افغانستان هم حالا جلوه های مشخصش داره در جمهوری اسلامی بازتاب پیدا میکنه؟
ببینید، تسلط طالبان و رفتار اونها نشون داد که اگر آپارتاید جنسیتی شناخته بشود در حقوق بین الملل، اون وقت با طالبان و کشورهای مانند طالبان از جمله ایران میشود به عنوان جنایت علیه بشریت اینها را در دادگاه پاسخگو کرد.
و امیدوار هستین که این اتفاق بیفته خانم عبادی؟ یعنی فکر میکنین چنین اقداماتی میتونه نهایتا به چنین مسیری منتهی بشه؟
وقتی که فکری بیش از 2 سالی که در تمام دنیا و در نزد نهادهای بین المللی فعال در سراسر جهان در جریان، مسلمان به پیروزی خواهد رسید و در ایران هم میدونیم که فعالین زیادی روی این مسئله کار میکنن که همگی در کنار زنان افغانستان مسلماً این بار رو به منزل خواهند رسوند.
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده واردات نهادهای دامی به 3 سال حبس محکوم شد. محکومیت یکی از وزرای مورد اعتماد ابراهیم رئیسی را رئیس قوه قضاییه اعلام کرد و در واکنش سخنگوی دولت به نقل از برخی نهادهای نظارتی و حقوقداران گفت که در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است. همزمان با این اظهارات متناقض، قوه اجراییه و قوه قضاییه شماری از رسانه‌های ایران مانند سایت خبری انتخاب گزارش دادند که بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده در تلویزیون و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی سانسور شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، نخستین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که به اتهام فساد مالی محاکمه و به حبس محکوم شده است. ساداتی نژاد از شهریور 1400 تا فروردین 1402 وزیر کشاورزی دولت رئیسی بود و در 22 فروردین 1402 به گفته برخی از اصولگرایان استعفا داد و به گفته برخی دیگر کنار گذاشته شد. روز سه‌شنبه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشستی با گروهی از دانشجویان در یاسوج شرکت کرد و یکی از دانشجویان خطاب به وی گفت:
هنوز اذهان عمومی جامعه از پرونده چای دبش مشوش است. در همین روزهای اخیر و در آستانه دور دوم انتخابات افشاگری‌هایی به گوشمان خورده که اگر صحت داشته باشد واویلاست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این دانشجو و پرونده‌هایی که در رابطه با فسادهای مالی گشوده شده گفت:
پرونده تشکیل شد، 8 نفر تو اون پرونده از جمله وزیر و معاون وزیر و غیره محاکمه شدن، محکوم شدن، حکم صادر شده، الان یک تقاضای 477 کردن.
یک روز پس از این سخنان رئیس قوه قضاییه، بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بر اساس نظر برخی نهادهای نظارتی در این پرونده جرمی رخ نداده است.
حالا عزیزان بعضن نظر متفاوتی داشتن که حالا منجر به یه رأی هم شده بود که جرم رو تلقی کردن. هم بسیاری از حقوقداران که در اون پرونده اظهار نظر کردن، هم چندین نهاد نظارتی چه درون دولت چه خارج از دولت اظهار نظر رسمی کردن که در اون پرونده مطابق نظرشون جرمی اتفاق نیفتاده است.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم نوشته است که پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است. اما به نوشته این روزنامه نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. 3 سال پیش هم زمانی که ابراهیم رئیسی در نشست مجلس برای دفاع از نامزد مورد اعتمادش حاضر شده بود، ساداتی نژاد را شخصیتی توصیف کرد که به حوزه کشاورزی تسلط کامل دارد.
نمایندگان محترم مجلس میدونن آقای سادات نژاد نسبت به این حوزه کاملا تسلط داره.
اما چندی بعد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک نمایشگاه کشاورزی وزیر مورد اعتماد ابراهیم رئیسی را اینچنین مورد عتاب قرار داد.
شما میگید ما 7.5 میلیون تن توانستیم بخریم. خب این چقدر تولید گندم در کشور بوده؟
11
از کجا میگید؟
میزانیه که در کشور بر اساس گزارشات سازمانهای ما میزان
این شما نمیتونید دقیق در بیارید. این میگید 11 میلیون تن از کجا میگید 11 میلیون تن؟ این یه چیز حدسیه.
بعد از این سخنان علی خامنه‌ای گزارش‌هایی درباره فساد مالی در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد و در سال 1401 پرونده نهادهای دامی به طور گسترده در رسانه‌های ایران انعکاس یافت. پرونده‌ای مانند صدها پرونده دیگر که این بار نام یک وزیر در آن مطرح شده بود. دریافت 1 میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات 500,000 تن نهاد دامی و فروش آن به دامداران، در حالی که به گفته رئیس قوه قضاییه هیچ نهادی وارد ایران نشده بود. نام ساداتی نژاد در پرونده فساد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری چای دبش نیز مطرح شده، ولی هنوز محاکمه متهمان این پرونده به پایان نرسیده است. عباس عبدی فعال سیاسی هم در پیامی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است یکی از علل مهم گسترش فساد حمایت مقامات بالا از مدیر متهم به فساد است و تا جایی که بتوانند او را برکنار نمی کنند، چون پذیرش اتهام فساد علیه او را معادل متهم شدن خودشان هم می دانند. نمونه عدم برکناری وزیر کشاورزی در فساد باور نکردنی نهادهای دامی، سپس فساد نجومی بعدی در چای دبش. شماری از کاربران حامی اصولگرایان هم در شبکه‌های اجتماعی از دولت رئیسی برای مبارزه با فساد تمجید کرده‌اند و برخی دیگر محکومیت وزیر سابق کشاورزی را ناکافی دانسته و فساد در نظام جمهوری اسلامی را بسیار ریشه‌دارتر از چندین پرونده بزرگ توصیف کرده‌اند. چنانچه رئیس قوه قضاییه گفته متهمان پرونده نهادهای دامی درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند. بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضایی رأی قطعی مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، می تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع کند. آقای اژه‌ای نگفته که با این درخواست موافقت کرده یا جواد ساداتی نژاد و دیگر متهمان پرونده راهی زندان خواهند شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علاوه بر این که میتونید مهمترین خبرها رو از طریق رادیو فردا در جریان قرار بگیرید، میتونید با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو در مورد خبرهای گوناگون و تحلیلتون رو در مورد آنچه در ایران و بقیه کشورهای جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره تماس ما در پیام رسان و واتساپ هست که مجانی میتونید از این طریق نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و اما آلیس مونرو، نویسنده کانادایی که روز سه‌شنبه در 92 سالگی درگذشت، با القابی چون ملکه داستان کوتاه و چخوف کانادا هم شناخته میشد. مصطفی خلجی درباره اهمیت آثار این نویسنده اینطور گزارش میده.
نوبلپریزت در لیتراتور år 2013 تیلدلاس den kanadensiska författaren Alice Munro.
اعلام نام آلیس مونرو به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2013. در آن زمان اینکه یک نویسنده داستان‌های کوتاه برنده چنین جایزه معتبری شود، شگفتی بسیاری از منتقدان، نویسندگان و حتی خود آلیس مونرو را به دنبال داشت. خانم مونرو پس از اعلام نامش به عنوان برنده نوبل، در پاسخ به اینکه آیا این جایزه مخاطبان جدیدی را برای آثارش به ارمغان خواهد آورد، گفت:
خب من امیدوارم که اینطور باشد و امیدوارم این اتفاق نه فقط برای من بلکه برای داستان کوتاه به طور کلی رخ دهد. میدانید از آنجا که معمولاً داستان کوتاه به عنوان مقدمه نوشتن رمان در نظر گرفته می شود، به نوعی نادیده گرفته می شود و من دوست دارم داستان کوتاه بدون هیچ وابستگی خودش را برملا کند، به طوری که نیازی نباشد یک رمان در کار باشد.
در همان زمان در پاریس، ژان پیر کاراسو، مترجم آثار مونرو، تایید کرد که در کشورهایی مثل فرانسه به اهمیت آثار این نویسنده به دلیل اینکه او داستانی کوتاه می‌نوشت پی نبرده بودند.
در جهان آنگلوساکسون او خیلی معروف است. افراد مشهوری میگویند که او مثل چخوف است. اما ما به ویژه در فرانسه خیلی وقت از فکر میکنیم آدم معروفی نیست و ارزش کار او را نمیدانیم. به دلیل اینکه داستان کوتاه مینویسد و داستان کوتاه به عنوان ژانر مهمی در نظر گرفته نمیشود.
آلیس مونرو اولین داستان خود را در سال 1950 و زمانی که دانشجو بود منتشر کرد، اما نویسنده شدن رؤیای نوجوانی او بود. آنچه در کتاب‌های مونرو بیش از هر چیز برجسته است، جهان زنانه اوست. این نویسنده درباره اینکه چرا داستان‌هایش از منظر یک زن روایت می‌شود، گفته بود:
من هرگز به مهم بودن این موضوع فکر نمی‌کردم. همچنین هرگز فکر نمی‌کردم که چیزی جز یک زن هستم. در آن زمان داستان‌های خوب زیادی در مورد دختران و زنان معمولی وجود داشت. شاید وقتی نوجوان بودم بیشتر در مورد کمک به مرد برای رسیدن به نیازهایش و سایر مسائل فکر می‌کردم. اما وقتی یک دختر جوان بودم اصلاً در مورد زن بودن احساس حقارت نداشتم و این ممکن است به این دلیل باشد که در بخشی از آنتاریو زندگی می‌کردم که در آن زنان بیشتر از مردان مطالعه می‌کردند، بیشتر داستان‌ها را تعریف می‌کردند. مردان بیرون بودند و کارهای مهمی را انجام می‌دادند و به دنبال داستان نمی‌رفتند.
مونرو درباره شیوه‌اش در نوشتن و اینکه کدام مرحله از نوشتن برایش سخت‌تر بوده، گفته بود:
من فکر می‌کنم احتمالاً آن زمانی که داستان را مرور می‌کنید و متوجه می‌شوید که چقدر بد است. می‌دانید مرحله اول نوشتن هیجان است. مرحله دوم رضایت کامل. اما یک روز صبح داستان را بر می دارید و فکر می کنید چقدر مزخرف است و آن وقت است که باید روی آن کار کنید. و برای من همیشه این کار درستی به نظر می رسید. اگر داستان بد بود، تقصیر من بود، نه داستان.
ظهور یک ستاره ادبی از روستایی در کانادا، این خلاصه زندگی آلیس مونرو، نویسنده کانادایی است. طبیعی است که چنین موفقیتی الهام بخش بسیاری از خوانندگانش به ویژه دختران و زنان باشد. اما آلیس مونرو خود دوست داشت بیش از اینکه شخصیتی تأثیرگذار به شما رود، نویسنده داستان‌های لذت بخش باشد. او درباره اینکه انتظار دارد خواننده موقع خواندن داستان‌هایش چه احساسی داشته باشد، گفته بود:
تا زمانی که از خواندن کتاب لذت میبرند، برایم مهم نیست که چه احساسی دارند. من میخواهم مردم بیش از آن که از داستانها الهام بگیرند، از آنها لذتی عالی ببرند. این همان چیزی است که من میخواهم. میخواهم مردم از کتابهای من لذت ببرند. آنها را به گونه مرتبط با زندگی خود بدانند. اما این نکته اصلی نیست. من سعی میکنم بگویم که وجود ندارم. حدس میزنم که من یک سیاستمدار نیستم.
I'm
با پایان گزارش همکارم مصطفی خلجی در مورد آلیس مونرو نویسنده کانادایی که در 92 سالگی درگذشت میریم که به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا مجله شامگاهی نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 2420-221-122-113 منتظر پیام های شما هستیم.